بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند مسئله ای در این مدت گذشته درباره نذر عرض کردیم. یکی از اون چیزهایی که تعهد آوره قسم خوردن قسم. اگر انسان قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات مصرف نکند، اگر عمدن مخالفت کند باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند یا 10 فقیر را سیر کند یا 10 فقیر را بپوشاند. این کفاره مخالفت قسمه. قسم آدم میخوره که دیگه عصبانی نشه، دست رو کسی بلند نکنه، اگر بلند کرد باید یا یه بنده آزاد کنه یا 10 فقیر رو سیر کنه یا 10 فقیر رو بپوشونه، لباس براشون بگیره. اگر نتونه اینها رو انجام بده باید 3 روز پی در پی روزه بگیره. یعنی پی در پی معناش اینه که 3 روز رو پشت سر هم، اگه وسطش یه روز نگرفت دوباره 3 روز باید با هم بگیره. نمیشه یه روزشو امروز بگیره، یه روزشو فردا بگیره، یه روزشو فردا مثلا پس اون فردا. باید چکار کنه؟ 3 روز رو پی در پی بگیره. کاری را که برای انجام اون قسم میخوره انسان باید حرام یا مکروه نباشد. مثلا قسم میخوره که یه کاری بکنه، نباید بگه قسم میخورم که دیگه روزی 1 ساعت فحش بدم، 1 ساعت نامحرم نگاه کنم، روزی 2 ساعت موسیقی بزنم. اینا نمیشه، حرامه. مکروهش هم منعقد نمیشه. مثلا قسم میخوره که از این به بعد تو معاملاتم حتما توش قسم بخورم، چون مکروه قسم در موقع درستش، در موقع غلطش که حرامه. قسم میخوره که تو حموم نماز بخونم، نماز خوندن تو حموم کراهت داره. قسم میخورم که کارم فقط قصابی باشه. قصابی یعنی فقط ذبح گوسفند. کار قصابی جز کارهای مکروه. قصابی نه گوشت فروشی، یعنی ذبح، کارشو ذبح قرار بده، چون قساوت قلب میاره، کراهت داره. نباید کسی شغلش فقط ذبح گوسفند باشه. کاری را که برای انجام آن قسم میخورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسم میخورد ترک کند باید واجب یا مستحب نباشه. قسم میخورم که دیگه خونه پدرم نرم. بچه‌هایی که عاشق میشن نذر میکنن، قسم میخورن که دیگه خونه پدرشون مادرشون نرم، به خاطر اینکه مخالف با این عشقشونه. چون رفتن خونه پدر و مادر ترکش حرامه، این نذر منعقد نمیشه. جلسات مختلفی از اول عاشورا در این موضوع صحبت کردیم که مکتب خلفا، یعنی سران اهل تسنن، بنیانگذاران اهل تسنن، سران خلفا یه حرکتی کردن که با اون حرکت تمام انحرافات در طول تاریخ قابل توجیه باشه و بتونن توجیه بکنن. من اینجا دارم روزه میخونم برای شما مردم. اگر من ادعا بکنم که من جانشین مرحوم شوشتری هستم، شیخ جعفر شوشتری، اسمشو شنیدی؟ شیخ جعفر شوشتری رو؟ شیخ جعفر شوشتری یه مجتهد و مرجع در حد مرجع تقلید و بالاتر بوده، ولی به خاطر امام حسین علیه السلام و مردم می اومده منبر و مردم رو موعظه میکرده و روزه هم میخونده. صدام نداشته ولی روزه میخونده. شیخ جعفر شوشتری خیلی آدم بزرگی بوده. من اگه میخوام بگم من جانشین شیخ جعفر شوشتری هستم، خودم رو باید پیشرفت بدم، مواظب باشم، یه علاماتی از شیخ جعفر شوشتری داشته باشم، درسته؟ اما اگر نداشتم بگم من جانشین ایشون هستم، نه از اخلاقش، نه از علمش، نه از تقواش، نه از روزش، نه از موعظش، نه از حافظ بودن احادیثش هیچی بلد نباشم، خب جانشین شیخ شوشتری، جعفر شوشتری نیستم. اگر بخوام اصرار داشته باشم که من جانشین شیخ شوشتری هستم، یا باید به دروغکی خودم رو بالا ببرم، یا اونو بیارم پایین. مکتب پادشاهان که یعنی مکتب اهل تسنن، از اولی که وارد شدند قدرت پیدا کرد پیغمبر، دیدن که پیغمبر جانشین خودش رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفی میکنه، اینا حسود بودن و مخالف، کارای کردن. خب پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو از 3-4 سالگی در خانه خودش در آغوش خودش تربیت کرده بود. امیرالمؤمنین با روحیات و اخلاق پیغمبر اکرم آشنا بود. پیغمبر هم علی رو خودش ساخته بود و پرداخته بود. این خیلی نکته مهمیه. هم امیرالمؤمنین پیغمبر رو خوب میشناخت، هم پیغمبر امیرالمؤمنین رو خوب میشناخت. لذا پیغمبر اکرم در طول این 23 سال کمالات امیرالمؤمنین و برجستگی هاش رو به مردم میگفت. بیشترین برجستگی امیرالمؤمنین در چه کمالی بوده؟ علم، علم الهی. چون ما ارزشمندتر از علم نداریم، اونم علم الهی. چرا میگم علم الهی؟ برای اینکه علم بشری قابل بطلانه، ممکنه که باطل بشه، نظریه باشه از بین بره. برای اینکه علم بشری ممکنه تئوری باشه و باطل باشه، باطل بشه، ولی علم الهی قابل بطلان نیست. خب از علم علی گفته، از تقوای علی گفته، از احاطه امیرالمؤمنین گفته، از اخلاقش گفته، معرفی کرده، همم میدونم، از گذشت امیرالمؤمنین علیه السلام گفته و جمله های مختلفی گفته. هازا علی انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی و الله و انا منه راضیان. خیلی حرفه، خدا و من از او راضی هستیم. تئوریسین های مکتب تسنن، یعنی مخالفت با پیغمبر در این کار، اومدن دیدن که خب اگه میخوان بگن کسی دیگه جانشین پیغمبره غیر از علی، باید دوتا کار بکنن. دوتا کار چیه؟ یکی که پیغمبر رو بیارن پایین تا در حد اینا باشه، یکی اینکه این دیگران رو ببرن به دروغ بالا تا به بتونه جانشینی پیغمبر رو داشته باشه. هر دو کارم کردن، هم پیغمبر رو آوردن پایین، هم اینا رو بردن بالا. پیغمبر چجوری آوردن پایین؟ اومدن درباره پیغمبر صحبتهای کردن، صحبتهای گوناگون، که پیغمبر رو از اون برج عاجی که قرآن گفته، امیرالمؤمنین گفته، خود پیغمبر گفته، خود دین گفته، عقل گفته، نقل گفته، اومدن بیارن پایین و آوردن. اونا رو چی کار کردن؟ اونا رو شروع کردن بعد از پیغمبر حدیث براشون ساختن. از قول پیغمبر حدیث نقل کردن که پیغمبر فرموده اگر من خاتم نبیین هستم، اگر قرار بود بعد از من کسی پیغمبر باشه، عمر ابن خطاب بود. حدیث ساخت، خیلی کار کرد. و این حدیث سازی در فضائل صحابه، مخصوصا دو نفر، در زمان ابوبکر، یعنی بعد از پیغمبر بلافاصله شروع شد. در زمان عمر اوج گرفت، در زمان عثمان بالا رفت. معاویه اومد بر اینکه خودش رو تثبیت کنه، هیئت تحریریه درست کرد و دو نفر را که اینا از علمای درجه یک یهود بودن، ظاهرا اسلام آورده بودن، در دربار اینها آوردن، استخدام کردن. قبل از نماز جمعه هاشون صحبت میکردن. روزی 2 ساعت پیش عثمان برنامه داشت، میومد صحبت میکرد تو مجلس عثمان، کعب الاحبار یهودی، تمیم داری. اینا کلی از مسائل تحریف شده اسرائیلیات را به نام پیغمبر تحویل دادن. در مرور زمان قالب، مثل اینکه لوله رو حفظ کردن، لوله قرآن بود، درون لوله رو آبهای زلال رو هرچی خواستن ریختن در طول تاریخ. حاصل این تغییرات و انحرافات و تحریفات یکیش این بود، حالا اون ستای دیگرش هم گفتم، که اومدن گفتن که پیغمبر دو جور حرف میزنه. یه جور حرف وحی میزنه که آیات قرآنه، یه جور خودش حرف میزنه. اون حرفایی که خودش حرف میزنه وحی نیست، مخالفت با اون هم گناه نیست، حرام نیست. حاج آقای حسینی اینا چیه داری میگی؟ از کجا میگی؟ امروزه هم که، یعنی از یکی دو سال پیش تا حالا که خیلی این حرفا باب شده، تمامش حرفای عمره و اوناست. مسلمان شیعه میگه من شیعه هم سمی مارم قبول دارم. چه لزومی داره پیغمبر در همه کاراش معصوم باشه؟ فقط در رسوندن وحی و گرفتن وحی معصوم باشه کافیست، لزومی نداره. ممکنه در کارهای معمولیش اشتباه کنه. این امروز مردم میگن تو همین دانشگاه های ما، تو همین خانواده ها، همین روشن فکر نماها، همین مدعیانی که ما دینو بهتر فهمیدیم، اینا دنبال همون حرفاست. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن پیغمبر اکرم در رسوندن قرآن معصومه و گرفتن قرآن، ولی اوامر دیگرش وحی نیست، اجتهاد خودشه. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی مجتهد میاد استنباط احکام میکنه، یه وقت اشتباه میکنه، یه وقت درست میره. اگر درست رفت دو تا ثواب میبره، یک ثواب برای زحمت استنباط احکام، یک ثواب برای رسیدن به واقع. ولی اگر اشتباه کرد فقط یک ثواب میبره برای زحمت اجتهادش. این مال مجتهدینه. مجتهد یعنی چی؟ یعنی نیروی خودشو مصرف میکنه با توجه به قرآن و سنت پیغمبر، احکامی رو خودش، اونایی که صریح نیست، در میاره. اگر اشتباه هم کرد یه ثواب میبره. این رو ما میگیم در مورد چی؟ مجتهدین، در مورد فروع احکام. اما نمیگیم امام صادق مجتهد بوده، تا چه برسه به پیغمبر. اینا میگن چی؟ میگن پیغمبر هم مجتهد بوده. پیغمبر مجتهد بوده؟ بله. میگن پیغمبر مجتهد بوده، پس پیغمبر دو جور حرف زده. یه جور حرفش عین قرآن بوده، گفته اقیم الصلات. اما اونجایی که گفته که الان لازمه با اسامه ابن زید روزای آخر زندگی من برید جنگ کنید، همان باید برن، این اجتهاد پیغمبره. واجب نیست به حرفایی که از روی اجتهاد پیغمبر میزنه آدم اطاعت کنه. این حرف ایناست. خب این چی کار میکنه؟ این به کجا میرسونه ما رو؟ این ما رو به اینجا میرسونه که از اول جایگاه پیغمبر رو عوض کنیم و پیغمبر رو یک مجتهد بدونیم، که اطاعت از این مجتهد واجب نیست. اون معصوم نیست چون اشتباه میکنه، چون از طرف خدا نیست. خب پیغمبر چقدر غیر از قرآن حرف زده؟ 23 سال. چقدر قرآن خونده؟ 30 جز قرآن تحویل داده. بقیه شو همش حرف زده، حدیث گفته. همه اینا غیر وحیه و ممکن اشتباه کنه. منتها اینا رو به خاطر این میگن که پیغمبر گفته که صورت تو مثلا دوبار بشور، یه بار بشور، این که ضرری به اونا نمیزنه. برای این گفتن. اونی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین و فاطمه و اهل بیت و راجع به جانشینیش و دوست و دشمن و لعن و سب اینا گفته، اینا همه بره زیر سوال و رفته. ببینید اینا مجتهدینی را که معرفی میکردن، اولش خاتم الانبیاست. ابن ابوالحدید معتزلی در مقام عذرخواهی از اینکه چرا عمر و ابوبکر در جنگ اسامه روزای آخر زندگی پیغمبر، که خیلی هم پیغمبر تأکید کرده بودن، نرفتن، جملش اینه در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 178 طبع مصطفی آلبانی در مصر سال 1329، اینجا هم چیز شده، کپی شد. گفته چی؟ ابن ابوالحدید گفته الرسول کان یبعث سرایا عن اجتهاد. پیغمبر جنگ ها رو که میفرستاد مردم رو اجتهاد خودش بود، وحی نبود که خدا بهش بگه که بیا اسامه رو رئیس سردار جنگ قرار بده و بفرست جنگ و همه هم بیان شرکت کنن. لا ان وحین یهرم و مخالفتو، اینی که سریه ها را جنگ ها را اعزام میکرد مردم به طرف جنگ، از روی وحی نبود که حرام باشه مخالفتش. این عذرخواهی آقای ابن ابوالحدید معتزلی است از طرف عمر و ابوبکر که حرف پیغمبر رو گوش نکردن روزای آخر زندگیش و با جیش اسامه نرفتن. بعد خیلی حرفای دیگه هم میزنه. بر این اساس که پیغمبر رو مجتهد معرفی میکنن و توجیه میکنن، اومدن گفتن کسانی که به جانشینی پیغمبر مبعوث شدن، که اولینش ابوبکر لعنت الله علیه، ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرواس و خالد ابن ولید و همه اینا مجتهد بودن. مجتهد بودن یعنی چی؟ یعنی یه کارایی کردن از روی استنباط، نظرشون به اینجا رسیده، اشتباه کردن ولی گناه نمی کنن، یه ثواب میبرن. اگر اشتباه نکرده بودن دوتا ثواب میبردن، یکی ثواب رسیدن به واقع، یکی هم ثواب زحمت اجتهادشون. ولی حالا که به واقع نرسیدن یه ثواب میبرن، ثواب زحمت اجتهادشون. حالا قوشچی یکی از متکلمین بزرگ اهل تسننه، مرحوم، این رو یه توضیح برای بچه ها بدم، علمای ما خیلی کار کردن، خواجه نصیر طوسی یه تجرید الاعتقاد نوشته، یه کتاب پروپوزال یک دور اعتقاد شیعه، خیلی خلاصه. علمای بعدیش سنی و شیعه اومدن اینو توضیح دادن، شرح کردن. یکی از مهمترین شرحاست که شرح تجرید الاعتقاده، نوشته ی علامه حلی خودمونه، یکیش هم نوشته شخصیست به نام قوشچی از علمای بزرگ اهل تسنن. چی رو شرح کرده؟ تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی را، که از نوادگان به اصطلاح شیخ طوسی ماست و از علمای بزرگ ماست. اعتراض کرده طوسی در اون تجرید بر خلیفه ابوبکر که تو اگر خلیفه هستی چرا فجائه سلمی را که شخصی بود، حالا داستان داره، ایشونو آتش زد. در اسلام آتش زدن نداریم. ابوبکر خلیفه بوده، خلیفه برخلاف قرآن که نمیتونه کاری بکنه، فرد را نمیتونی آتش بزنی که با تو مخالفت کرده. چرا فجائه سلمی رو آتش زدی؟ یک، اعتراض کرده خواجه نصیر طوسی بر خلیفه ابوبکر که چرا کلاله رو نمیشناسه. کلاله یه بابیست در ارث که در قرآن هم آمده، کسی بمیره دختر داشته باشه پسر داشته باشه داستان داره. چندین بار مسئله کلاله رو ازش پرسیدم، بلد نبود. اعتراض کرده که در میراث جده، یعنی ارث بردن از مادر بزرگ، مسائلی رو پرسیدن، چند جور جواب داده. اعتراض کرده شیخ خواجه نصیر طوسی، اعتراض کرده که ایشون اگر جانشین پیغمبرین ابتداییات رو بلد نیست، فجائه سلمی رو آتش زده، مسئله اصلی ارث رو بلد نیست، میراث جده رو چند جور جواب داده. میدونی چی گفته؟ عبارتشه، عبارت قوشچیه، گفته احراقه الفجاء بالنار من غلطه في اجتهاده، در اجتهادش اشتباه کرده. طوری اینکه آتش زده فجاءه رو، در اجتهادش اشتباه کرده. ببینید حرف اینه، مگر در قرآن و روایات و اهل بیت پیغمبر و سنت پیغمبر ما قانون نداریم؟ همه چی هست. ایشون اجتهاد کرده، آتش زده. فکم مثله للمجتهدین، قوشچی که یکی از بزرگترین دانشمندان و متکلمون هاست، میگه خیلی مجتهدا اشتباه میکنن، ایشون هم اشتباه کرده، رفته آتش زده. و اما مسئله کلاله و جده، اینا نو نبود از مجتهدین، برای اینکه اینا بحث از مدارک احکام میکنن و سوال میکنن از افرادی که احاطه دارن، ایشون احاطه نداشته، خیلی راحت گذشته. اما اونو اجتهاد کرده، اینم بلد نبوده، باید بره از مجتهدین بپرسه. اولین جانشین پیغمبر خاتم را که خاتم الانبیا بوده اینا معین کردن، این اینجوری جواب داده. در جواب اعتراضش، اعتراض کی؟ اعتراض بر ابوبکر. کی اعتراض کرده؟ خواجه نصیر طوسی. گفته ابوبکر یکی از سردارانش خالد بوده، خالد رفته در جنگ مالک ابن نویره را شب کشته، همون شب با زنش ازدواج کرد. مالک ابن نویره، خالد ابن ولید رفته مالک ابن نویره را کشته و همون شب با زنش ازدواج کرده. و حتی عمر هم بهش اعتراض کرده. این آقای قوشچی چی گفته؟ گفته این که عمر بر او اعتراض کرده دلیل بر اشتباه خالد نیست و دلیل بر اشتباه امامت و گزینش ابوبکر نیست. چرا؟ کما یونکر بعض المجتهدین علا بعضن، ابوبکر مجتهد بوده هم عمر. ابوبکر اجتهادش به اینجا رسیده که خالد را قصاص نکنه، چون خواجه نصیر اعتراض کرده که این هم آدم کشته هم فحشا مرتکب شده، چرا ایشونو قصاص نکردی؟ عمرم اتفاقا اعتراض کرده، گوشچی جواب داده. ابوبکر یه مجتهده و صلاح ندونسته ایشون رو قصاص کنه و دوباره به فرماندهی مأمور کرده. عمرم که اعتراض کرده از خودشونه، عمرم یه مجتهده، ابوبکرم یه مجتهده. یه مجتهد اینه نظرش، یه مجتهد اینه. چه اعتراض دارین شما؟ ببین چجوری توجیه میکنن. اعتراضات خودشون هم توجیه کردن. خالد ابن ولید رو گفتن، گفتن خالد ابن ولید که از طرف ابوبکر رفته مالک ابن نویره رو کشته، بعد همون شب با زنش ازدواج کرده، این چیه؟ عبارت رو نگاه کنید. ابن کثیر از نویسندگان بزرگ اهل تسنن، تاریخ ابن کثیر خیلی معروفه، گفته استمر ابوبکر به خالد علل امره، یعنی خالد ابن ولید با اینکه این جنایت رو مرتکب شده، باز هم ابوبکر ایشون رو در فرمانداری پاس داشته، گذاشته و گذاشته، پایدار گذاشته، بازم فرماندار باشه. و انکان قد اجتهد فی قتل مالک ابن نفیره و اخته، اگرچه خالد در کشتن مالک ابن نویره خطا کرده، ولی اجتهاد کرده، خطا کرده، یه ثواب برده. از شما بچه ها میپرسم، اگر کسی اینجوری بخواد کارهای کسانی را در دین توجیه کنه، جایی برای خطا میمونه؟ اون وقت اونم چی توجیه کنه؟ نگه اینا اجتهاد کردن، اشتباه کردن، بگه پیغمبرم مجتهد بوده، اینام تابع پیغمبر بودن. این مسئله اجتهاد رو ادامه دادن، امروز هم ادامه دادن، امروز هم هنوز دارن ادامه میدن. این مال ابوبکر بوده، یکی دو نمونه گفتم. اما عمر ابن ابوالحدید نقل کرده راجع به این که انتقاداتی که به عمر شده، انتقادات رو نقل کرده. عمر موقعی که خلیفه شده بعد از 2 سال، انتقاد شده به عمر. چی انتقاد شده؟ انه کان یعطی من بیت المال ما لا یجوز، از بیت المال خیلی بخشش رو بذل میکرد. حتی انه کان یعطی عایشه و حفصه 10,000 درهم، 10,000 درهم به عایشه و حفصه میداد در سال، حالا یا در 6 ماه، هر وقت که تقسیم میکرد در هر سال. و منع اهل البیت خمسهم، عمر از بیت المال به حفصه دختر خودش و عایشه دختر عاشی، به اصطلاح ابوبکر، که اینا هم پیمان اینها بودن، به اونها سالی 10,000 درهم میداد، اما از اهل بیت خمس خودشون رو منع کرد. و منع اهل بیت خمس، این نوشته ابن ابوالحدیده. چی جواب دادن؟ گفتن ان بیت المال انما یراد لوضع الاموال فی حقوقها، بیت المال برای اینکه اموال در جای خودش قرار بگیره. ثم و الال متولی للامر الاجتهاد فی الکثره و القله، اما کم و زیاد دادنش دیگه به اجتهاد کیه؟ به اجتهاد متولیه، به اجتهاد ولیه، به اجتهاد خلیفه است. اصل اموال بیت المال مسلمین مال مردمه، اما کم و زیادش به دست کیه؟ به دست ولی امره، ولی امرم عمره. اما درباره خمس، فاما امر الخمس من باب الاجتهاد، اصل خمس از باب اجتهاده. صلاح ندونست بده. در 30 و چند سال پیش یه نفر یه حرفی زد، بعدم البته از حرفش شنیدم برگشته، یعنی نوشته های دیدم، یه روحانی معروفی هم بود، گفت فدک مال حضرت زهرا نبوده، در دست حضرت زهرا بوده. خب خیلی سرصدا شد تو کشور. بابا حضرت زهرا ادعا کرد و گفته این نهله منه، این بخشش پیغمبر به منه، این حق مسلم منه. این آقا اومده گفته در دست حضرت زهرا بوده، مال خودش نبوده. ببینید میگه که امر خمس، اصل خمس از باب اجتهاده. مجتهد صلاح ندونست خمس بده، لذا اهل بیت و خمسشون رو ممنوع کرد. خب با این مسئله که باز کردم چی مشکل الان اینجا؟ اینه که یه دری باز کردن، یه توجیهی باز کردن که هیچ کس در مکتب اهل تسنن برای هیچ کارش محکوم نیست. برای اینکه اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسیده. اگر اشتباه نکرده، 2 ثواب برده، یه ثواب برای اجتهادش، یه ثواب برای رسیدن به واقعش. اگر اشتباه کرده، یه ثواب برده که اونم اجتهادشه. و باز گفته در جواب، گفته عمر به خاطر این حکمی که کرده از طریق اجتهاد خارج نشده. و من قدح فی ذلک فانما یقدح فی الاجتهاد الذی هو طریقه الصحابه. اگر کسی به عمر اشکال بکنه که چرا خمسو از اهل بیت گرفته و چرا بیت المال رو بی انصافانه تقسیم کرده و چرا به دختر خودش و عایشه که هم قسم خودش بوده 10,000 درهم داده، باید بهش گفت اجتهاد کرده. و اجتهاد طریقه صحابه است. از کجا اومد این اجتهاد که طریقه صحابه است؟ پیغمبر گفته، قرآن گفته، وحی آورده. ببینید شما، اولین باری که تابلو زد ابوبکر برای اجتهاد کجا بود؟ در مجلس فدک حضرت زهرا بود. وقتی حضرت زهرا گفت این ارثیه منه، گفت پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورس درهما ولا دینارا. هیچ کس هم نگفت هیچ. گفتن شاهدید که یه عرب بیابانی را که خدمتکارش بود شاهد گرفت، اون بعدها اومد شهادت داد. حالا انشالله در خطبه فدک اینها را عرض خواهیم کرد. خب باب اجتهاد وقتی باز کردی چی مون؟ دیگه هیچی نمیمونه. ابن جوزی معروفه، سبت ابن جوزی کتاب داره، در بین سنی ها خیلی معروفه، خیلی هم مطالبی داره به نفع شیعه. ایشون وقتی ازش نقل میکنن درباره خمس که چرا عمر این کارو کرده، میگه انها مسئلتون اجتهادیه، جزو مسائل اجتهاده، اصلا مشکلی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.